شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. در تازه ترین موضع‌گیری رسمی، کرملین اعلام کرده است که روسیه آماده است روابط خود را با ایران در تمامی حوزه‌ها گسترش دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفتگوی با رسانه‌ها تأکید کرده است که روسیه و ایران شرکای استراتژیک هستند و همکاری میان دو کشور به شکل پویایی در حال رشد است. اما با توجه به اعلام آمادگی روسیه برای گسترش روابط با ایران در تمامی حوزه ها، این نزدیکی راهبردی تا چه اندازه ناشی از ضرورت های مشترک ناشی از تحریم های غربی است و تا چه اندازه از یک همگرایی واقعی منافع اقتصادی و سیاسی میان دو کشور سرچشمه می گیرد؟ از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت تا زمانی که واشنگتن خواسته های غیر منطقی مطرح کند، ایران به مذاکره با ایالات متحده باز نخواهد گشت. با توجه به سخنان آقای عراقچی و توقف مذاکرات پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل، آیا میتوان گفت که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله ای از بازدارندگی متقابل شده است؟ آیا هدف ایران در این مرحله حفظ موقعیت بازدارندگی است یا احیاء توافق هسته‌ای؟ و همچنین در پی آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس، آیا جمهوری اسلامی می‌کوشد از این فرصت برای باز تعریف نقش خود در معادلات امنیتی خاورمیانه استفاده کند؟ و آیا اصولاً جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از این آتش‌بس و صلحی پایدار حمایت می‌کند؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب جعفری، در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی، کرملین اعلام کرده که روسیه آماده هست روابط خود رو با ایران در تمامی حوزه‌ها گسترش بده. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفتگوی با رسانه‌ها تأکید کرده که روسیه و ایران شرکای استراتژیک هستند و همکاری میان دو کشور به شکل پویایی در حال رشد است. با توجه به اعلام آمادگی روسیه برای گسترش روابط با ایران در تمامی حوزه‌ها، به نظر شما این نزدیکی راهبردی تا چه اندازه ناشی از ضرورت‌های مشترک ناشی از تحریم‌های غربی هست و تا چه اندازه از یک همگرایی واقعی منافع اقتصادی و سیاسی میان دو کشور سرچشمه می‌گیره؟
ببینید، من فکر می‌کنم که در توصیف روابط بین ایران و روسیه ما قدری با در نظر گرفتن اتفاقات و روندهایی رو که دو طرف در طول سالهای اخیر داشتن رو اگر در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که نشه شاید از یک همکاری استراتژیک یاد کرد و شاید بیشتر اون رو یک نوع همگرایی محدود و مشروط بنامیم. اگر بخوام یه اشاره‌ای به تاریخش بکنم، ببیشه بعد از جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب، مسکو و تهران عملاً وارد سطح دیگری از همکاری‌های دو جانبه شدن که البته از نظر منافع این روابط به شکل قابل توجهی به سود مسکو سنگینی میکرد. پهپادهای ایرانی ارزان قیمت شاهد برای اقتصاد تحریم زده روسیه که در جنگی همین حالا در میشه گفت چند ساله گرفتار شده، یک غنیمت ارزشمند بود. و با وجود این که در ژانویه 2025 پیمان شراکت جامعه 20 ساله میان دو طرف امضا شد، تصور میکنم من که همچنان این مناسبات و روابط بین دو کشور بسیار محدود بوده و کفه ترازو هم به سود روسیه سنگینی میکرده. یکی از مثالهایی که شاید تایید بکنه این فرضیه رو، اتفاقاتی است که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل افتاد، تنها چند ماه بعد از اون پیمانی که بین تهران و مسکو امضا شده بود. عملا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل تنها بود، نه چین و نه روسیه، هیچ کدوم به یاری ایران در واقع نشتافتند. و به باور من تصور این که در آینده هم اتفاقی فراتر از این در حوزه همکاری های نظامی میان ایران و روسیه رو خواهد داد، قدری دور از انتظار هست. یک نوع همکاری نامتقارن و کارکردی بین تهران و مسکو شکل گرفته و فکر میکنم نمیشه اون رو یک اتحاد نامید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تا زمانی که واشنگتن خواسته های غیر منطقی مطرح کند، ایران به مذاکره با ایالات متحده باز نخواهد گشت. با توجه به سخنان آقای عراقچی و توقف مذاکرات پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل، آیا می توان گفت که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله ای از بازدارندگی متقابل شده؟ منظورم از بازدارندگی متقابل وضعیتی هست که در اون دو طرف درگیر هر یک اونقدر تخریب یا پاسخ متقابل دارن که دیگری از حمله یا اقدام خصمانه پرهیز میکنه، چون میدونه هزینش بسیار سنگین خواهد بود. به نظر شما آیا هدف ایران در این مرحله حفظ موقعیت بازدارندگی است یا احیای توافق هسته‌ای؟
ببینید، شاید ترکیبی از هر دو، به این دلیل که اون چیزی که در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ما شاهدش بودیم، تمایل مقام‌های ایرانی برای گفتگو با طرف آمریکایی و رسیدن به یک توافق بود، اما اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن این طرف آمریکایی بوده که فعلا در شرایط کنونی چندان میلی به این ماجرا نداره. دلیلش هم واضح هست، فوریتی که وجود داشت به ویژه برای امریکا برای گفتگو با ایران از بین رفته بعد از حملاتی که به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته، مکانیزم ماشه هم فعال شده و این طرف ایرانی است که الان احتیاج داره به اینکه مذاکراتی صورت بگیره، توافقی شکل بگیره و تحریم ها در واقع لغو بشه. این باعث شده که تفاوت دیدگاه ها قدری فضا رو برای اینکه طرفین پای یک میز مذاکره بشینن رو دشوار کرده. در خصوص بازدارندگی متقابلی که شما اشاره کردید، به چند دلیل فکر میکنم که خیلی پایدار و نهادمند نیست. در درجه اول ابهام هسته‌ای و نظارتی که وجود داره بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا اندازه زیادی ریسک یک نوع سوء محاسبه رو بالا نگه میداره، ضمن اینکه سازوکار سیاسی تثبیت کننده یا توافق و تفاهم اجرایی هم وجود نداره که این هم شرایط رو دشوارتر میکنه و همچنین طرفین به نظر من هنوز از ابزار فشار تدریجی استفاده میکنن. به نظر من مقام های ایرانی فعلا نگاهشون این هست که در این شرایط ابهام ماجرا رو پیش ببرن، احتمالاً دست به اقدامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای نخواهند زد، برای اینکه احتمالاً میدونن هر گونه اقدامی از این دست میتونه باعث بشه که ما حمله دیگری رو از سوی اسرائیل و یا با همراهی ایالات متحده در واقع مشاهده بکنیم. در این حال تلاش خواهند کرد که زمینه رو برای یک نوع مذاکره فراهم کنند، هرچند اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی به ویژه اخیراً علی لاریجانی نشون داده که بعضی از خواسته های مقام های امریکایی در خصوص محدود کردن برد موشک ها فضا رو برای اینکه دو طرف بیان به سر میز مذاکره حاضر بشن و به یک توافقی برسن دشوار و پیچیده میکنه. به همین دلیل شرایط بسیار متغیر و شاید بشه گفت متزلزلی حکم فرماست که خیلی نمیشه با قاطعیت پیش بینی کرد، اما مسیر پیش رو اون چیزی است که در واقع به صورت مختصر خدمتتون عرض کردم.
در پی آتش بس اخیر میان اسرائیل و حماس، آیا به نظر شما جمهوری اسلامی میکوشه از این فرصت برای باز تعریف نقش خودش در معادلات امنیتی خاورمیانه استفاده بکنه و آیا اصولا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از این آتش بس و صلحی پایدار حمایت میکنه؟
ببینید، پیش از اینکه ما به این بپردازیم که آیا حمایت میکنه یا تلاش میکنه که این نظم جدید شکل گرفته رو تغییر بده، باید به توان جمهوری اسلامی نگاه کنیم. ایرانی که امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم، در واقع از وقتی از ایران صحبت میکنیم حکومت حاکم بر ایران هست، بسیار متفاوت هست از آن چیزی که ما پیش از 7 اکتبر 2023 شاهدش بودیم. شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر منطقه، اگر نگیم تار و مار شدند، به شکل قابل توجهی تضعیف شدند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که به نوعی ابزار بازدارندگی ایران بود، به شکل قابل توجهی ضربه خورده و ما هنوز به شکل دقیق نمیدونیم که این ضربات تا چه اندازه هست و چه میزان زمان خواهد برد که اینها رو در واقع ترمیم کنه. از اون گذشته فشار تحریم ها به اندازه قابل توجهی کشور رو تحت فشار قرار داده، از نظر سیاست داخلی محدودیت ها افزایش پیدا کرده. در نتیجه من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی از امکان اثرگذاری مؤثر بر معادله آتش بس در غزه و تنش‌های با اسرائیل برخوردار باشه. یک، در درجه دوم شواهدی که ما از منطقه در واقع مشاهده می کنیم هم به باور من حاکی از این هست که خیلی نمیشه به پایبندی این آتش بس هم امیدوار بود، به دلیل اینکه اختلاف دیدگاه های بین گروه های فلسطینی، گروه حماس و اسرائیل و همچنین فشارهایی که از سوی جریان های داخلی به ویژه دستراسی در اسرائیل وارد میشه به باور من باعث خواهد شد که پایداری و پایبندی هر گونه آتش بس در غزه رو در واقع زیر فشار ببره، تحت تاثیر قرار خواهد داد و این باعث خواهد شد که به باور من ما دیر یا زود شاهد بازگشت نوع دیگری از ناآرامی ها در منطقه خواهیم بود، ضمن اینکه تلاش ها برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی بعید به نظر میرسه تا پیش از اینکه در واقع ایده مشخصی، طرح قابل اجرایی برای فلسطینی هایی که در سرزمین های فلسطینی زندگی می کنند در نظر گرفته بشه، پیشرفت قابل توجهی در اون مسیر حاصل بشه. این رو هم که ما شاهدش هستیم مقام های اسرائیلی به شدت مخالفش هستند. اشاره من به این موارد از این باب بود که شرایط، مجموعه شرایط ما رو به این نتیجه میرسونه که ما همچنان در یک وضعیت غیر در واقع بی ثباتی قرار داریم که هر لحظه ممکنه آتش درگیری ها مجددا فوران پیدا کنه و جمهوری اسلامی هم در حال حاضر در اون جایگاه و توان نیست که بتونه اثر چندانی بر این معادلات بذاره.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
ارادتمند.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.